رادیوی آزادی
مجله خبری.
مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کانی بادام را بازداشت کردند. این بازداشت های پیام تا بیشتر از یک ماه اخیر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیس سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه یانور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی بادام برکنار شده بود بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدنی نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افسود رئیس سابق شهر کانی بادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظری وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کانی بادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کانی بادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کانی بادام آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمینهای آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپاری شده است که کاری پوره تمام مقامات کانی بادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهر کانی بادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکبر 2024 در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نیادها تا حال بی جواب ماندند.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان کرد دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گفتن گناه نداریم اما حکم به تغییر ماند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی رو بشنوید. دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبادلات به تغییر گذاشت. این گروه عبارت از سیاستمداران منصبدار پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال را بیکار کنند. خلاصه 3 دادرس درباره بی تغییر ماندن حکم آنها روز 2 اپریل در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پس درهای بسته اعلان شد. یکی از وکیلان مدافع محکوم شدگان با شرط فاش نشدن نامش گفت که حکم زینه اول بی تغییر ماند. برآمد محکوم شده ها و شکایت وکیلان به نظر گرفته نشد، حتی نسبت رخشانه. نمایندگان دادگاهی عالی هیچ گونه شرحی نمی دهند. دادرس ها روز 1 اپریل دعوای همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق و نوراحمد غنی‌زاده افسر بازنشسته امنیت را شنیده بودند. در روز 2 اپریل دوای اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی، احمدشاه کامل زاده معاون رئیس حزب دموکرات، سید جعفر عثمان زاده وکیل سابق پارلمان و روزنامه‌نگار رخشانه حکیموا شنیده شده است. به قول یک از وکیلان مدافع، در روز اول شاکرجان حکیموف نزدیک به 2 ساعت سخن گفته، نکته به نکته حکم دادگاه اول را بر اساس قانونگذاری تاجیکستان بی پایه خواند و به بی‌گناهی خود پایفشاری کرد. همچنین به گفته این وکیل، باقی محکوم شده های پرونده نیز به بی‌گناهی خود تاکید کرده، از دادرس‌ها خواستند که آنها را آزاد کنند. بررسی شکایت محکوم شده ها تا نیمه اول روز 2 آوریل دوام کرد. دادرس‌ها در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان نمودند. نزدیکان محکوم شده ها به رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت چیزی شد که انتظارش بودند. حالا به گفته یکی از وکیلان دفاع، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اول اعتبار قانونی پیدا میکند. در همین حال منابع آگاهی رادیو آزادی گفتند که پیوندان محکوم شدگان از ماه یونی سال 2024 تا کنون نتوانستند که آنها را در بازداشتگاه ببینند. در دادگاه عالی به پیشنهاد کدام اساس حقوقی با آنها گفتند که حالا قطعی اجازت نیست، منتظر شوید، ولی معلوم نیست که تا کی. با گفته یکی از وکیلان دفاع، در روز اولی جلسه بازنگری حکم زینه اولی دادگاه، شاکرجان حکیموف بیش از 2 ساعت سخنرانی کرده، نکته به نکته با تکیه به قانونگذاری تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه را به پایه خوانده و به گناهی خود تاکید کرده است. همچنین با گفته این وکیل دفاع، باقی محکوم شدگان نیز در دعوای خود و به گناهی خود تاکید کرده، از دادرس زینه کساسیونی خواستند که آنها را آزاد کنند. شنیدن دعوای محکوم شده ها تا نیمه اول روز 2 آوریل دوام کرد و دادرس ها در نیمه دوم روز همگی در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان کردند. نزدیکان محکوم شده ها با رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت چیزی شد که آنها انتظارش بودند. حالا با گفته یکی دیگر از وکیلان این قضیه، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اولی دادگاه اعتبار قانونی پیدا میکند. نزدیکان محکوم شدگان میگویند هنوز درباره بردن شکایت نظارتی از مرحله کساسیونی تصمیم نگرفتند. آنها 17 فوریه از زینه اولی دادگاه شکایت کساسیونی برده، خواستار بازبینی حکم و آزاد کردن پیوندانشان شده بودند. پس از این شکایت چند سازمان بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده بودند. 130 بانوی تاجیک در روز 8 مرد که در تاجیکستان روز زن مادر تجلیل می شد، از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بودند که رخشانه حکیموا مادر دو فرزند خرسال و یگانه زن در این پرونده را آزاد کند. نزدیکانشان میگویند از زمان بازداشت تا کنون موفق نشدند که پیوندانشان را ملاقات کنند. آنها برای این به دادگاه عالی تاجیکستان و به سردار سریاست زندان‌های تاجیکستان نامه نوشتند، ولی در این نهادها با آنها گفتند که هنوز قطعی اجازت نیست، باید منتظر باشند.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
آیا
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از واکنش یا پاسخ سخت هشدار داد. در این باره من کیوم مرسیاتو گزارش می دهم. سفیر شویتسری در ایران که به حیث میانه‌رو بین واشنگتن و تهران عمل می کند نیز روز 31 مارس به وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی دعوت شد. یک روز پیش از این دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ایران را با تحریم های نو، باج سنگین و عملیات نظامی تهدید کرد. اظهارات او بعد آن صدا داد که رئیس جمهوری ایران از مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای کشورش با واشنگتن خودداری ورزید. دونالد ترامپ روز 30 مارس هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: من سازش را از هر گزینه یا انتخاب دیگر بهتر می شمارم. فکر می کنم همه در این هواپیما می دانند که آلترناتیو چی است و این هیچگاه خوب نخواهد بود. قبلا ترامپ هشدار داده بود که اگر آنها سازش نکنند بمب باران خواهند شد، بمب بارانی که به گفته او تا حال ندیدند. وی همچنین گفت در چارچوب برنامه فشار حد اکثر علیه تهران مسئله جاری کردن باج را به کشورهای بررسی میکند که از ایران نفت میخرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به طور آشکارا برگزاری مذاکرات مستقیم را با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای کشورش رد کرد و گفت هرچند امکان مذاکرات مستقیم رد شده است ولی راه مذاکرات غیر مستقیم باز میماند. وزارت کارهای خارجی آمریکا یا دپارتمنت دولتی در پاسخ نوشت که پرزیدنت ترامپ به طور روشن گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر رژیم ایران سازش نکند، رئیس جمهور ترامپ واضح گفته است که گزینه‌های دیگر را روی دست می‌گیرد و آن برای ایران بسیار بد خواهد بود. بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ماموریت او پیوسته گفته است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات پزشکیان حالا برای افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران سالها باز از تحریم‌های زیاد و طولانی رنج می‌کشد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست خود آمریکا را از سازش مهمی هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دوباره ضد تهران تحریم جاری نمود. تهران در جستجوی راه‌های سبک‌تر کردن این تحریم‌ها یا که پوره بیکار کردن آنهاست. اما رد عمومی پیشنهاد ترامپ می‌تواند به فشارهای نوی واشنگتن و قدرت‌های دیگر که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند سبب شود. توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به طور رسمی در ماه اکتبر سال 2025 به پایان می‌رسد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات روسیه میخواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا با راه‌های غیرقانونی به دست آمده است بیکار کنند. در این باره روز 27 مارس دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. در این باره من شهلو گلخوجه گزارش می دهم. به گفته او مهاجرانی که براهای غیر قانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط های معین بعد از تفتیش و مرحله های طولانی داده می شود.
باید اجازت‌نامه و سندهایی که به آنها دادند بی اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند آن را نیز باید بی اعتبار کنند.
با گفته مدودف ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را تقویت دادند. سال گذشته دو سیتونی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانون شکنی را آشکار کرده است. مدودف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفته سپریدن امتحان زبان امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دیمیتری مدودف در شرایطی صدام می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق‌ترش تا 45% کم شده است. بر پایه آمار نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209,000 نفر شناسنامه روسی گرفتند که پست‌ترین نشان‌دهنده در 5 سال اخیر می‌باشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط میدهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کروکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل داشت. در پی همین قانون حالت‌های زیادی بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شهر سمرقند روزهای 3 و 4 اپریل میزبان نشست اولین سران آسیای مرکزی و اتحاد اروپا خواهد بود. بر اساس پیشنویس حجتی که رادیو آزادی دید، اروپا سرمایه گذاری های نو را در منطقه در نظر دارد و هدفش هرچی زیچتر کردن رابطه بروسل با تاجیکستان و همسایه هایش است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ما بار دیگر عهده‌داری خود را برای همکاری بیشتر در شرایط تغییریابنده جهان و منطقه تصدیق کرده تصمیم گرفتیم که مناسبت‌های اتحاد اروپا و آسیای مرکزی را به شریک استراتژی رسانیم. گفته شده است در طرح اعلامی در مورد نشست سمرقند. این طرح که میتواند دیگر شود، بجز از تحکیم مناسبت های سیاسی بین بروسل و آسیای مرکزی، همکاری های گسترده را در بخش مدیریت آب و معدن های مهم نیز پیش بینی می کند. طوری در حجت ذکر شده است، اتحاد عبارت از 27 کشور یک بسته تشبس ها را برای آسیای مرکزی در دایره گیت و گلوبال آغاز کرده است. نقشه از سال 2021 که همچون الترناتیو به طرح یک کمربند یک راه چین نامبر می شود. بخش کلیدی گیت وی گلوبال در آسیای مرکزی دالان نقلیات ترانسکسپی می باشد که با نام دالان میانه نیز معروف است. راه 6500 کیلومتری چین را توسط آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا می پیوندد. بدون گذشتن از روسیه، در حجت اتحاد اروپا گفته شده است که مسیر باز هم وسیع کرده خواهد شد. نشست سمرقند برای اتحاد اروپا یک مرحله سرنوشت ساز است. اروپا می خواهد موقعش را در منطقه تقویت بخشد، در حالی که حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 توازن گئوپولیتیکی را در آسیای مرکزی تغییر داد و حضور اقتصادی چین منطقه را با پکین نزدیکتر کرده است. تحلیلگران میگویند در مورد توجه اتحاد اروپا به آسیای مرکزی هنوز سوال ها زیادند. تیمور عمروف، کارمند مرکز کارنگی در برلین، به رادیوی آزادی گفت آسیای مرکزی حضور بیشتر اتحاد اروپا را میخواهد، اما رهبران منطقه انتظاری های زیاد ندارند. تا حال اتحاد اروپا پول کافی نگذاشته است آنها فکر کنند که اروپا میتواند بازیگری سیوم باشد و به آسیای مرکزی امکان میدهد که به روسیه و چین کمتر تکیه زنند، افزود او. سران کشورهای غربی از سال 2023 به این سو به آسیای مرکزی روا میکنند. آنها میخوان از رفزنه سیاسی و اقتصادی که پس از حمله روسیه به اوکراین در منطقه بازمانده است استفاده کنند. حکومت آسیای مرکزی در حالی که رابطه های قوی خود را با مسکو نگاه داشتند، همزمان تلاش های خود را برای دیگرگون کردن مناسبت هایشون با کشورهای دیگر سرعت بخشیدند. در نتیجه در سالهای آخر بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان پیشروی های زیادی به دست آوردند. ترکیه، امارات متحده عرب و دولت های دیگر خاورمیانه نیز حضور خود را افزوده اند. اما پیشروی از همه بیشتر را چین صاحب شده است. پکین خود را همچون شریک تجارتی و سرمایه گذاری بزرگ خارجی برای آسیای مرکزی معرفی کرده است. در سال 2024 نشست تاریخی رئیس جمهوری چین سی جین پین و همتایان منطقه او برگزار گردید. داد و گرفت دولت آسیای مرکزی و چین که بزرگترین شریک تجارتی آنهاست در سالهای اخیر افزایش یافته. در سال 2024 به حساب رکوردی 94.8 میلیارد دلار رسیده است. اتحادیه اروپا با 27 کشوری عضو بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آسیای مرکزی می باشد. اتحادیه اروپا و 5 کشوری منطقه در سال 2023 خریده راه را برای گسترش رابطه‌هایشان امضا کردند. در پی آن در سال 2024 نشست سرمایه گذاران برگزار شد. اتحادیه اروپا وعده داد که به راه تجارتی دالان میانه 10 میلیارد یورو صرف می کند. میل افزاینده اتحادیه اروپا با آسیای مرکزی تا حدی از نیاز این قاره به تامین منابع نوی انرژی و مواد معدنی مهم آب می‌خورد. کمک برای تنوع بخشیدن به منطقه که 10 ساله‌ها باز از مسکو وابسته است از هدف‌های دیگر بوده است. ماری دیومولین، مدیر برنامه‌های شورای اروپا در امور رابطه‌های خارجی به رادیو آزادی گفت کشورهای آسیای مرکزی باید از تشبث گلوبال گیت‌وی بهره برند، اما لایه‌های مشخص کند پیش می‌روند و چندان نمایان نیستند. جیکوب ماردل، مؤلف گزارش نو درباره آینده گیت‌وی گلوبال، می‌گوید برنامه زیرساختاری اتحادیه اروپا با بروسل امکان می‌دهد که در آسیای مرکزی یک بازیگری نمایان شود. ماردل به رادیو آزادی گفت شاید گلوبال گیت‌وی یک پاسخ مستقیم به طرح یک کمربند یک راه نباشد، اما پاسخ به محیط تغییر یافته است که این طرح آن را به وجود آورد. حالا اتحادیه اروپا امکان دارد که واکنش نشان دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده از این به بعد از شریکان تجارتیش برای محصولات وارداتی باج می‌ستاند. از جمله به گفته دونالد ترامپ، حجم باج از محصولات اتحادیه اروپا 20% خواهد بود. به گفته بعضی از کارشناسان این تصمیم می‌تواند به آغاز جنگ تجاری و رکود اقتصاد در جهان سبب شود. گزارش منظرانگیز نوروز شو در همین باره است. ترامپ هنگام سخنرانی در کاخ سفید روز 2 آپریل گفت باجی که کشورهای دیگر جاری کردند در بازارها را برای مالهای کشاورزی و تولیداتی آمریکا بسته به بحران تجارتی و بالاروی قرض دولتی سبب شده است. به تأکید او کشورهایی که میخواهند به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشند اکنون باید برای این امتیاز پول بپردازند. و اظهار داشت که ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده های معرکه انتخاباتیش بود و امروز این وعده اجرا شد. اقتصادشناسان هشدار می‌دهند که جاری شدن تعرفه‌ها اقتصاد جهان را سست و خرج سالانه زندگی را برای آیله‌های میانحال در آمریکا نیز تا هزاران دلار بالا می‌برد. وزیر مالیه بریتانیا ریچل ریوز یکی از اولین شخصانی بود که به اظهارات ترامپ واکنش کرد و گفت مبارزه های تجارتی به فایده کسی نخواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین تصمیم پرزیدنت آمریکا را برای جاری کردن باج ضربه سخت به اقتصاد جهانی خواند و اظهار داشت که اگر گفتشونید با ایالات متحده نتیجه ندهد اتحادیه اروپا آماده است اقدام جوابی براه موند. و روز پنجشنبه در آغاز نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند گفت ما علاقه کارها را در مورد بسته اولین چاره‌های جوابی به این باج‌ها به انجام می‌رسانیم. چین هم به اعلان دونالد ترامپ واکنش کرد و وعده داد که از چاره‌های شدید جوابی کار خواهد گرفت. دفتر مطبوعات وزارت تجارت چین گفت پکین قطعیاً ضد این تصمیم است، ما برای حمایت حقوق و منفعت‌های خود چاره‌های قطعی می‌اندیشیم. با اندیشه وزیر تجارت چین تعرفه‌های نو به طلبات قاعده‌های تجارت جهانی و منفعت جانب‌ها مخالف بوده تجربه معمولی تهدید یکجانبه است. چین از آمریکا خواست این تعرفه‌ها را فوراً بکار و اختلافات را با شریکان تجارتی خود توسط مکالمه برابر حقوق حل کند. ولی به گفته دونالد ترامپ اکثر کارخانه‌های بزرگ وعده دادند که در ساحل‌های آمریکا تولید را برو خواهند ماند. جایهای کاری و شرکت ها به کشور ما برگردانیده می شوند و طوره می بینید علاقه این مشاهده می شود. ما پایگاه های صنعتی داخلی خود را افزایش خواهیم داد، گفت ترامپ و افزود ما در بازارهای خارجی را باز خواهیم کرد و مانعها را برای تجارت بیرونی از بین می بریم. نتیجه این خواهد بود که رقابت پذیری تولیدات داخلی بیشتر شده برای استفاده برندگان نرخ پایین خواهد رفت. ترامپ گفت قرار ستانیدن باج از روز 3 اپریل به اجرا می دروید. کاخ سفید اعلان کرد که تعرفه علاهیده برای واردات ماشین ها نیز از همین روز اجرا خواهد شد. نگرانی ها از اعلان باج علاقه تولیدات را در تمام جهان کند کرده به نااستواری بازارهای مالی در روزهای اخیر سبب شده است. سرمایه‌گذاران منتظر اعلان بودند. سهمیه‌های آمریکایی از ماه فوریه در حجم تقریبا 5 تریلیون دلار ضرر دیدند. پس از سخنرانی در این باره ترامپ دو قرار نو درباره سیاست تعرفه ها یا مالیات را امضا کرد. این روزی خاطرمان خواهد بود، گفت وی. امیدوارم پس از سالها شما به قفا نگریسته خواهید گفت که قرار درست بود. این یک روزی مهم در تاریخ کشوری ما بوده است.
الو ای بهتر از دنیا، به چشمانی تو میترسم. من نترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود، که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزمون سفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محی‌الدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محی‌الدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محی‌الدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکون نه سازمانی همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی می تواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برحمد.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده می شوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون می آید. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وایه یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکن میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنن، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیز نه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند مردم رو بیاییم به صحنه حلالکاری، پاکیزکاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا اون چیزی که الله دوستمون سیف الله سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند، در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند، اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم، علاقه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
میکنم
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخوایم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است، باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی مواد فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان با پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایتی کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم، اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند یهودی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم،
بله.
نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله
مرحمه.
واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جان است، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع، البته بعد یک نقطه نظر که مهدین گفتن که گویو که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفرور کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دید، چون که قانونهای انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم، یعنی که در بخی گوشش بیم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن، این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسانی است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه های اجتماعی در صحبت ها میبینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعی های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. این من دقیقاً میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستید و من هم همچنین یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشینی این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام جناب سیف الله سفروف؟ مرحمه.
یک چیز باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را امید شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونو با یک حزب تعلق ندارند. چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچگاه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبو نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حال هم هستند، بلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
استبداد دموکراتی تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سهراب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استودیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بشنم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم ببن یار بفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را تحریف را من نمیخوام
رادیوی آزادی
مجله خبری
مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کانی بادام را بازداشت کردند. این بازداشت های پیهم تا بیشتر از یک ماه آخر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیس سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی بادام برکنار شده بود بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدنی نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افسود رئیس سابق شهر کانی بادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظری وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کانی بادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کانی بادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کانی بادام آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمینهای آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپاری شده است که کاری پوره تمام مقامات کانی بادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهری کانی بادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکبر 2024 در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نیادها تا حال بی جواب ماندند.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالودو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
گفتن گناه نداریم اما حکم به تغییر ماند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبادلات به تغییر گذاشت. این گروه عبارت از سیاستمداران منصبدار پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال را بیکار کنند. خلاصه ای سه دادرس درباره بی تغییر ماندن حکم آنها روز 2 اپریل در بازداشتگاه مخدی شهری دوشنبه پس درهای بسته اعلان شد. یکی از وکیلان مدافع محکوم شدگان با شرط فاش نشدن نامش گفت که حکم زینه اول بی تغییر ماند. برآمد محکوم شده ها و شکایت وکیلان به نظر گرفته نشد، حتی نسبت رخشانه. نمایندگان دادگاه عالی هیچ گونه شرحی نمی دهند. دادرس ها روز 1 اپریل دعوای همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق و نوراحمد غنی‌زاده افسر بازنشسته امنیت را شنیده بودند. در روز 2 اپریل دوای اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی، احمدشاه کاملزاده معاون رئیس حزب دموکرات، سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق پارلمان و روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف شنیده شده است. به قول یکی از وکیلان مدافع، در روز اول شاکرجان حکیموف نزدیک به 2 ساعت سخن گفته، نکته به نکته حکم دادگاه اول را بر اساس قانونگذاری تاجیکستان بی پایه خواند و به بی‌گناهی خود پایفشاری کرد. همچنین به گفته این وکیل، باقی محکوم شده های پرونده نیز و بیگناهی خود تاکید کرده از دادرس ها خواستند که آنها را آزاد کنند. بررسی شکایت محکوم شده ها تا نیمه اول روز 2 اپریل دوام کرد. دادرس ها در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان نمودند. نزدیکان محکوم شده ها به رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون برای آزادی گفت چیزی شد که انتظارش بودند. حالا به گفته یکی از وکیلان دفاع، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اول اعتبار قانونی پیدا میکند. در همین حال منابع آگاهی رادیو آزادی گفتند که پیوندان محکوم شدگان از ماه یونی سال 2024 تا کنون نتوانستند که آنها را در بازداشتگاه ببینند. در دادگاه عالی به پیشنهاد کدام اساس حقوقی با آنها گفتند که حالا قطعا اجازت نیست، منتظر شوید، ولی معلوم نیست که تا کی. با گفته یکی از وکیلان دفاع، در روز اولی جلسه بازنگری حکم زینه اولی دادگاه، شاکرجان حکیموف بیش از 2 ساعت سخنرانی کرده، نکته به نکته با تکیه به قانونگذاری تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه را به پایه خوانده و به گناهی خود تاکید کرده است. همچنین با گفته این وکیل دفاع، باقی محکوم شدگان نیز در دعوای خود و به گناهی خود تاکید کرده از دادرس زینه کاساسیونی خواستند که آنها را آزاد کند. شنیدن دعوای محکوم شده ها تا نیمه اول روز 2 اپریل دوام کرد و دادرس ها در نیمه دوم روز همگی در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان کردند. نزدیکان محکوم شده ها با رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبتی بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت چیزی شد که آنها انتظارش بودند. حالا با گفته یکی دیگر از وکیلان این قضیه، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اولی دادگاه اعتبار قانونی پیدا میکند. نزدیکان محکوم شدگان میگویند هنوز درباره بردن شکایت نظارتی از مرحله کاساسیونی تصمیم نگرفتند. آنها 17 فوریه از زینه اولی دادگاه شکایت کاساسیونی برده خواستار بازبینی حکم و آزاد کردن پیوندانشان شده بودند. پس از این شکایت چند سازمان بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده بودند. 130 بانوی تاجیک در روز 8 مرد که در تاجیکستان روز زن مادر تجلیل می شد، از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بودند که رخشانه حکیموا مادر دو فرزند خردسال و یگانه زن در این پرونده را آزاد کند. نزدیکانشان میگویند از زمان بازداشت تا کنون موفق نشدند که پیوندانشان را ملاقات کنند. آنها برای این به دادگاه عالی تاجیکستان و به سردار سریاست زندان‌های تاجیکستان نامه نوشتند، ولی در این نهادها با آنها گفتند که هنوز قطعی اجازت نیست، باید منتظر باشند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، شب های سردی به صدایی
شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از واکنش یا پاسخ سخت هشدار داد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. سفیر شویتسری در ایران که به حیث میانه‌رو بین واشنگتن و تهران عمل می کند نیز روز 31 مارس به وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی دعوت شد. یک روز پیش از این دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ایران را با تحریم‌های نو، باج سنگین و عملیات نظامی تهدید کرد. اظهارات او بعد آن صدا داد که رئیس جمهوری ایران از مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای کشورش با واشنگتن خودداری ورزید. دونالد ترامپ روز 30 مارس هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: من سازش را از هر گزینه یا انتخاب دیگر بهتر می شمارم. فکر می کنم همه در این هواپیما می دانند که آلترناتیو چی است و این هیچگاه خوب نخواهد بود. قبلا ترامپ هشدار داده بود که اگر آنها سازش نکنند بمب باران خواهند شد، بمب بارانی که به گفته او تا حال ندیدند. وی همچنین گفت در چارچوب برنامه فشار حد اکثر علیه تهران مسئله جاری کردن باج را به کشورهای بررسی میکند که از ایران نفت میخرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به طور آشکارا برگزاری مذاکرات مستقیم را با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای کشورش رد کرد و گفت هرچند امکان مذاکرات مستقیم رد شده است ولی راه مذاکرات غیر مستقیم باز میماند. وزارت کارهای خارجی آمریکا یا دپارتمنت دولتی در پاسخ نوشت که پرزیدنت ترامپ به طور روشن گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر رژیم ایران سازش نکند، رئیس جمهور ترامپ واضح گفته است که گزینه‌های دیگر را روی دست می‌گیرد و آن برای ایران بسیار بد خواهد بود. بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ماموریت او پیوسته گفته است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات پزشکیان حالا برای افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران سالها باز از تحریم‌های زیاد و طولانی رنج می‌کشد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست خود آمریکا را از سازش مهمی هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دوباره ضد تهران تحریم جاری نمود. تهران در جستجوی راه‌های سبک‌تر کردن این تحریم‌ها یا که پوره بیکار کردن آنهاست. اما رد عمومی پیشنهاد ترامپ می‌تواند به فشارهای نوی واشنگتن و قدرت‌های دیگر که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند سبب شود. توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به طور رسمی در ماه اکتبر سال 2025 به پایان می‌رسد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات روسیه میخواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا با راه‌های غیرقانونی به دست آمده است بیکار کنند. در این باره روز 27 مارس دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. در این باره من شهلو گلخواجه گزارش می دهم. به گفته او مهاجرانی که براهای غیر قانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگاری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط های معین بعد از تفتیش و مرحله های طولانی داده می شود.
باید اجازت نامه و سند هایی که به آنها دادند بی اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند آن را نیز باید بی اعتبار کنند.
به گفته مدودف ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را تقویت دادند. سال گذشته دو سیتونی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانون شکنی را آشکار کرده است. مدودف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفته سپریدن امتحان زبان امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دیمیتری مدودف در شرایطی صدام میدهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق ترش تا 45% کم شده است. بر پایه امور نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209 هزار نفر شناسنامه روسی گرفتند که پسترین نشاندهنده در 5 سال اخیر می باشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کروکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می‌شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آوگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل داشت. در پی همین قانون حالت‌های زیادی بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شهر سمرقند روزهای 3 و 4 اپریل میزبان نشست اولین سران آسیای مرکزی و اتحاد اروپا خواهد بود. بر اساس پیشنویس حجتی که رادیو آزادی دید، اروپا سرمایه گذاری های نو را در منطقه در نظر دارد و هدفش هرچی زیچتر کردن رابطه بروسل با تاجیکستان و همسایه هایش است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ما بار دیگر عهده‌داری خود را برای همکاری بیشتر در شرایط تغییریابنده جهان و منطقه تصدیق کرده تصمیم گرفتیم که مناسبت‌های اتحاد اروپا و آسیای مرکزی را به شریک استراتژی رسانیم. گفته شده است در طرح اعلامی در مورد نشست سمرقند. این طرح که می تواند دیگر شود، بجز از تحکیم مناسبت های سیاسی بین بروسل و آسیای مرکزی، همکاری های گسترده را در بخش مدیریت آب و معدن های مهم نیز پیش بینی می کند. طوری در حجت ذکر شده است، اتحاد عبارت از 27 کشور یک بسته تشبس ها را برای آسیای مرکزی در دایره گیت و گلوبال آغاز کرده است. نقشه از سال 2021 که همچون الترناتیو به طرح یک کمربند یک راه چین نامبر می شود. بخش کلیدی گیت وی گلوبال در آسیای مرکزی دالان نقلیات ترانس کسپی می باشد که با نام دالان میانه نیز معروف است. راه 6500 کیلومتری چین را توسط آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا می پیوندد. بدون گذشتن از روسیه، در حجت اتحاد اروپا گفته شده است که مسیر باز هم وسیع کرده خواهد شد. نشست سمرقند برای اتحاد اروپا یک مرحله سرنوشت ساز است. اروپا می خواهد موقعش را در منطقه تقویت بخشد، در حالی که حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 توازن گئوپولیتیکی را در آسیای مرکزی تغییر داد و حضور اقتصادی چین منطقه را با پکین نزدیکتر کرده است. تحلیلگران میگویند در مورد توجه اتحاد اروپا به آسیای مرکزی هنوز سوال ها زیادند. تیمور عمروف کارمند مرکز کارنگی در برلین به رادیوی آزادی گفت آسیای مرکزی حضور بیشتر اتحاد اروپا را میخواهد، اما رهبران منطقه انتظاری های زیاد ندارند. تا حال اتحاد اروپا پول کافی نگذاشته است آنها فکر کنند که اروپا میتواند بازیگری سیوم باشد و به آسیای مرکزی امکان میدهد که به روسیه و چین کمتر تکیه زنند، افزود او. سران کشورهای غربی از سال 2023 به این سو به آسیای مرکزی روا میکنند. آنها میخوان از رفزنه سیاسی و اقتصادی که پس از حمله روسیه به اوکراین در منطقه بازمانده است استفاده کنند. حکومت آسیای مرکزی در حالی که رابطه های قوی خود را با مسکو نگاه داشتند، همزمان تلاش های خود را برای دیگرگون کردن مناسبت هایشان با کشورهای دیگر سرعت بخشیدند. در نتیجه در سالهای آخر بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان پیشروی های زیادی به دست آوردند. ترکیه، امارات متحده عرب و دولت های دیگر خاورمیانه نیز حضور خود را افزوده اند. اما پیشروی از همه بیشتر را چین صاحب شده است. پکین خود را همچون شریک تجارتی و سرمایه گذاری بزرگ خارجی برای آسیای مرکزی معرفی کرده است. در سال 2024 نشست تاریخی رئیس جمهوری چین سی جین پین و همتایان منطقه او برگزار گردید. داد و گرفت دولت آسیای مرکزی و چین که بزرگترین شریک تجارتی آنهاست در سالهای اخیر افزایش یافته، در سال 2024 به حساب رکوردی 94.8 میلیارد دلار رسیده است. اتحاد اروپا با 27 کشوری عضو بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آسیای مرکزی می باشد. اتحاد اروپا و 5 کشوری منطقه در سال 2023 خریده راه را برای گسترش رابطه‌هایشان امضا کردند. در پی آن در سال 2024 نشست سرمایه گذاران برگزار شد. اتحاد اروپا وعده داد که به راه تجارتی دالان میانه 10 میلیارد یورو صرف می کند. میل افزاینده اتحاد اروپا با آسیای مرکزی تا حدی از نیاز این قاره به تامین منابع نوی انرژی و مواد معدنی مهم آب می‌خورد. کمک برای تنوع بخشیدن به منطقه که 10 سال‌ها باز از مسکو وابسته است از هدف‌های دیگر بوده است. ماری دیومولین، مدیر برنامه های شورای اروپا در امور رابطه های خارجی به رادیو آزادی گفت کشورهای آسیای مرکزی باید از تشبث گلوبال گیت‌وی بهره برند، اما لایه‌های مشخص کند پیش می‌روند و چندان نمایان نیستند. جیکوب ماردل، مؤلف گزارش نو درباره آینده گیت‌وی گلوبال، می‌گوید برنامه زیرساختاری اتحاد اروپا با بروسل امکان می‌دهد که در آسیای مرکزی یک بازیگری نمایان شود. ماردل به رادیو آزادی گفت شاید گلوبال گیت‌وی یک پاسخ مستقیم به طرح یک کمربند یک راه نباشد، اما پاسخ به محیط تغییر یافته است که این طرح آن را به وجود آورد. حالا اتحاد اروپا امکان دارد که واکنش نشان دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده از این به بعد از شریکان تجارتیش برای محصولات وارداتی باج می‌ستاند. از جمله به گفته دونالد ترامپ، حجم باج از محصولات اتحاد اروپا 20% خواهد بود. به گفته بعضی از کارشناسان این تصمیم می‌تواند به آغاز جنگ تجاری و رکود اقتصاد در جهان سبب شود. گزارش منظرانگیز نوروز شو در همین باره است. ترامپ هنگام سخنرانی در کاخ سفید روز 2 آپریل گفت باجی که کشورهای دیگر جاری کردند در بازارها را برای مالهای کشاورزی و تولیداتی آمریکا بسته، به بحران تجارتی و بالاروی قرض دولتی سبب شده است. با تاکید او کشورهایی که میخواهند به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشند اکنون باید برای این امتیاز پول بپردازند. و اظهار داشت که ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده های معرکه انتخاباتیش بود و امروز این وعده اجرا شد. اقتصادشناسان هشدار می‌دهند که جاری شدن تعرفه‌ها اقتصاد جهان را سست و خرج سالانه زندگی را برای آیله‌های میانحال در آمریکا نیز تا هزاران دلار بالا می‌برد. وزیر مالیه بریتانیا ریچل ریوز یکی از اولین شخصانی بود که به اظهارات ترامپ واکنش کرد و گفت مبارزه های تجارتی به فایده کسی نخواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین تصمیم پرزیدنت آمریکا را برای جاری کردن باج ضربه سخت به اقتصاد جهانی خواند و اظهار داشت که اگر گفتشونید با ایالات متحده نتیجه ندهد، اتحاد اروپا آماده است اقدام جوابی براه ماند. و روز پنجشنبه در آغاز نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند گفت ما علاقه کارها را در مورد بسته اولین چاره‌های جوابی به این باج‌ها به انجام می‌رسانیم. چین هم به اعلان دونالد ترامپ واکنش کرد و وعده داد که از چاره‌های شدید جوابی کار خواهد گرفت. دفتر مطبوعاتی وزارت تجارت چین گفت پکین قطعیاً ضد این تصمیم است، ما برای حمایت حقوق و منفعت‌های خود چاره‌های قطعی می‌اندیشیم. با اندیشه وزیر تجارت چین تعرفه‌های نو به طلبات قاعده‌های تجارت جهانی و منفعت جانب‌ها مخالف بوده تجربه معمولی تهدید یکجانبه است. چین از آمریکا خواست این تعرفه‌ها را فوراً بکار و اختلافات را با شریکان تجارتی خود توسط مکالمه برابر حقوق حل کند. ولی به گفته دونالد ترامپ اکثر کارخانه‌های بزرگ وعده دادند که در ساحل‌های آمریکا تولید را برو خواهند ماند. جایهای کاری و شرکت ها به کشور ما برگردانیده می شوند و طوری می بینید علاقه این مشاهده می شود. ما پایگاه های صنعتی داخلی خود را افزایش خواهیم داد، گفت ترامپ و افزود ما در بازارهای خارجی را باز خواهیم کرد و مانعها را برای تجارت بیرونی از بین می بریم. نتیجه این خواهد بود که رقابت پذیری تولیدات داخلی بیشتر شده برای استفاده برندگان نرخ پایین خواهد رفت. ترامپ گفت قرار ستانیدن باج از روز 3 اپریل به اجرا می درآید. کاخ سفید اعلام کرد که تعرفه علاهیده برای واردات ماشین ها نیز از همین روز اجرا خواهد شد. نگرانی ها از اعلان باج علاقه تولیدات را در تمام جهان کند کرده به نااستواری بازارهای مالی در روزهای اخیر سبب شده است. سرمایه‌گذاران منتظر اعلام بودند. سهمیه‌های آمریکایی از ماه فوریه در حجم تقریبا 5 تریلیون دلار ضرر دیدند. پس از سخنرانی در این باره ترامپ دو قرار نو درباره سیاست تعرفه ها یا مالیات را امضا کرد. این روزی خاطرمان خواهد بود، گفت وی. امیدوارم پس از سالها شما به قفا نگریسته خواهید گفت که قرار درست بود. این یک روزی مهم در تاریخ کشوری ما بوده است.
الو ای بهتر از دنیا به چشمانی تو میترسم من میترسم زیکستم ما به چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدامم باش خواهم بود که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشمانی تو دریایم اما سخت توفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای در چشمت که با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کفم ما زی چشمانی تو میترسم
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چه من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوستی عزیزم سفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیفالله سفروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم، چیکاری گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تحقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکون نه سازمانی همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیفالله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی می تواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمت.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمان دهها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون می آید. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمی توانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمی دهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، با سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکن میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگم که این خیلی تاخیرآمیز نه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند مردم رو گوییم به صحنه حلالکاری، پاکیزکاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند، در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند، اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم، علاقه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است، باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردم تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی مواد فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایت کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش ها به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام کرد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دست آورد، در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع، البته بعد یک نقطه نظر که محدین گفتن که گویو که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دیانده زیاد داریم، آواز دیانده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این هم من چون آدمی تجربانو در سای انتخاباتو که هیچ گاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دید، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم، یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشند، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن، این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسانی است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه های اجتماعی در صحبت ها میبینیم و در سابق کشورها اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعی های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. این من دقیقاً میگویم چون که 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستید و من هم همچنین یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشینی این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام جناب سیف الله سفروف؟ مرحمه.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را میشود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونو با یک حزب تعلق ندارن، چیده که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تن پروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویچ بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حال هم هستند، بیلتاش و قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان را خواهیل شدند در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سهراب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدی کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینه در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همونطور که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بشنم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم ببر یار بفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیره دید را تحرید را من نمیخوام
رادیوی آزادی
مجله خبری
مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کان بادام را بازداشت کردند. این بازداشت های پیهم طی بیشتر از یک ماه اخیر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیس سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کان بادام برکنار شده بود بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدنی نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افسود رئیس سابق شهری کان بادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظر وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کان بادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کان بادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کان بادام آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمینهای آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپارش شده است که کاری پوره تمام مقامات کان بادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهری کان بادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر 2024 در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 آیله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کان بادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نیادها تا حال بی جواب ماندند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
گفتند گناه نداریم اما حکم به تغییر ماند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبادلات به تغییر گذاشت. این گروه عبارت از سیاستمداران منصبدار پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال را بیکار کنند. خلاصه ای سه دادرس درباره به تغییر ماندن حکم آنها روز 2 اپریل در بازداشتگاه وقت شهر دوشنبه پس درهای بسته اعلان شد. یکی از وکیلان مدافع محکوم شدگان با شرط فاش نشدن نامش گفت که حکم زینه اول به تغییر ماند. برآمد محکوم شده ها و شکایت وکیلان به نظر گرفته نشد، حتی نسبت رخشانه. نمایندگان دادگاه عالی هیچ گونه شرحی نمیدهند. دادرس ها روز 1 اپریل دعوای همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق و نورحمت غنیزاده افسر بازنشسته امنیت را شنیده بودند. در روز 2 اپریل دعوای اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی، احمدشاه کاملزاده معاون رئیس حزب دموکرات، سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق پارلمان و روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف شنیده شده است. به قول یک از وکیلان مدافع، در روز اول شاکرجان حکیموف نزدیک به 2 ساعت سخن گفته، نکته به نکته حکم دادگاه اول را بر اساس قانونگذاری تاجیکستان بی پایه خواند و با بیگناهی خود پایفشاری کرد. همچنین به گفته این وکیل، باقی محکوم شده های پرونده نیز با بیگناهی خود تاکید کرده، از دادرس ها خواستند که آنها را آزاد کنند. بررسی شکایت محکوم شده ها تا نیمه اولی روز 2 اپریل دوام کرد. دادرس ها در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان نمودند. نزدیکان محکوم شده ها بر رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت چیزی شد که انتظارش بودند. حالا به گفته یکی از وکیلان دفاع، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اول اعتباری قانونی پیدا میکند. در همین حال منابع آگاه رادیو آزادی گفتند که پیوندان محکوم شدگان از ماه یونی سال 2024 تا کنون نتوانستند که آنها را در بازداشتگاه ببینند. در دادگاه عالی به پیشنهاد کدام اساس حقوقی با آنها گفتند که حالا قطعا اجازت نیست، منتظر شوید، ولی معلوم نیست که تا کی. با گفته یکی از وکیلان دفاع، در روز اولی جلسه بازنگری حکم زینه اولی دادگاه، شاکرجان حکیموف بیش از 2 ساعت سخنرانی کرده، نکته به نکته با تکیه به قانونگذاری تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه را به پایه خوانده و به گناهی خود تاکید کرده است. همچنین با گفته این وکیل دفاع، باقی محکوم شدگان نیز در دعوای خود و به گناهی خود تاکید کرده، از دادرس زینه کساسیونی خواستند که آنها را آزاد کنند. شنیدن دعوای محکوم شده ها تا نیمه اولی روز 2 اپریل دوام کرد و دادرس ها در نیمه دوم روز همگی در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان کردند. نزدیکان محکوم شده ها با رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت چیزی شد که آنها انتظارش بودند. حالا با گفته یکی دیگر از وکیلان این قضیه، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اولی دادگاه اعتبار قانونی پیدا می کند. نزدیکان محکوم شدگان میگویند هنوز درباره بردن شکایت نظارتی از مرحله کاساسیونی تصمیم نگرفتند. آنها 17 فوریه از زینه اولی دادگاه شکایت کاساسیونی برده، خواستار بازبینی حکم و آزاد کردن پیوندانشان شده بودند. پس از این شکایت چند سازمانی بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده بودند. 130 بانوی تاجیک در روز 8 مرد که در تاجیکستان روزی زن مادر تجلیل می شد، از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بودند که رخشانه حکیموا مادر 2 فرزند خرسال و یگانه زن در این پرونده را آزاد کند. نزدیکانشان میگویند از زمان بازداشت تا کنون موفق نشدند که پیوندانشان را ملاقات کنند. آنها برای این به دادگاه عالی تاجیکستان و به سردار سریاست زندان های تاجیکستان نامه نوشتند، ولی در این نهادها با آنها گفتند که هنوز قطعا اجازت نیست، باید منتظر باشند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، در این شب های سردی به صدایی
شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا فقط به دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شب باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از واکنش یا پاسخ سخت هشدار داد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. سفیر شویتسر در ایران که به حیث میانه‌رو بین واشنگتن و تهران عمل می کند نیز روز 31 مارس به وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی دعوت شد. یک روز پیش از این دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ایران را با تحریم‌های نو، باج سنگین و عملیات نظامی تهدید کرد. اظهارات او بعد آن صدا داد که رئیس جمهور ایران از مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای کشورش با واشنگتن خودداری ورزید. دونالد ترامپ روز 30 مارس هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: من سازش را از هر گزینه یا انتخاب دیگر بهتر می شمارم. فکر می کنم همه در این هواپیما می دانند که الترناتیو چی است و این هیچگاه خوب نخواهد بود. قبلا ترامپ هشدار داده بود که اگر آنها سازش نکنند بمب باران خواهند شد، بمب بارانی که به گفته او تا حال ندیدند. و همچنین گفت در چارچوب برنامه فشار حد اکثر علیه تهران مسئله جاری کردن باج را به کشورهای بررسی میکند که از ایران نفت میخرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به طور آشکارا برگزاری مذاکرات مستقیم را با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای کشورش رد کرد و گفت هرچند امکان مذاکرات مستقیم رد شده است ولی راه مذاکرات غیر مستقیم باز میماند. وزارت کارهای خارجی آمریکا یا دپارتمنت دولتی در پاسخ نوشت که پرزیدنت ترامپ به طور روشن گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر رژیم ایران سازش نکند، رئیس جمهور ترامپ واضح گفته است که گزینه‌های دیگر را روی دست می‌گیرد و آن برای ایران بسیار بد خواهد بود. بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ماموریت او پیوسته گفته است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات پزشکیان حالا برای افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران سالها باز از تحریم‌های زیاد و طولانی رنج می‌کشد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست خود آمریکا را از سازش مهم هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دوباره ضد تهران تحریم جاری نمود. تهران در جستجوی راه‌های سبک‌تر کردن این تحریم‌ها یا که پوره بیکار کردن آنهاست. اما رد عمومی پیشنهاد ترامپ می‌تواند به فشارهای نوی واشنگتن و قدرت‌های دیگر که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند سبب شود. توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به طور رسمی در ماه اکتبر سال 2025 به پایان می‌رسد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات روسیه میخواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا با راه‌های غیرقانونی به دست آمده است بیکار کنند. در این باره روز 27 مارس دیمیتری مدودیف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش میدهم. به گفته او مهاجرانی که با راه‌های غیر قانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگاری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط‌های معین بعد از تفتیش و مرحله‌های طولانی داده می‌شود.
باید اجازه‌نامه و سندهایی که به آنها دادند بی اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند آن را نیز باید بی اعتبار کنند.
به گفته مدودیف ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را تقویت دادند. سال گذشته دو ستونی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانون شکنی را آشکار کرده است. مدودیف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفته سپریدن امتحان زبان امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دیمیتری مدودف در شرایط صدوم میدهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق ترش تا 45% کم شده است. بر پایه آمار نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209 هزار نفر شناسنامه روسی گرفتند که پسترین نشان دهنده در 5 سال اخیر میباشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کروکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می‌شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل داشت. در پی همین قانون حالت‌های زیاد بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شهر سمرقند روزهای 3 و 4 اپریل میزبان نشست اولین سران آسیای مرکزی و اتحاد اروپا خواهد بود. بر اساس پیشنویس حجتی که رادیو آزادی دید، اروپا سرمایه گذاری های نو را در منطقه در نظر دارد و هدفش هرچی زیچتر کردن رابطه بروسل با تاجیکستان و همسایه هایش است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ما بار دیگر عهده‌داری خود را برای همکاری بیشتر در شرایط تغییریابنده جهان و منطقه تصدیق کرده تصمیم گرفتیم که مناسبت‌های اتحاد اروپا و آسیای مرکزی را به شریک استراتژی رسانیم. گفته شده است در طرح اعلامیه در مورد نشست سمرقند. این طرح که میتواند دیگر شود، بجز از تحکیم مناسبت های سیاسی بین بروسل و آسیای مرکزی، همکاری های گسترده را در بخش مدیریت آب و معدن های مهم نیز پیش بینی می کند. طور در حجت ذکر شده است، اتحاد عبارت از 27 کشور یک بسته تشبث ها را برای آسیای مرکزی در دایره گیت وی گلوبال آغاز کرده است. نقشه از سال 2021 که همچون الترناتیو به طرح یک کمربند یک راه چین نامبر می شود. بخش کلیدی گیت وی گلوبال در آسیای مرکزی دالان نقلیات ترانس کسپی می باشد که با نام دالان میانه نیز معروف است. راه 6500 کیلومتری چین را توسط آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا می پیوندد. بدون گذشتن از روسیه در حجت اتحاد اروپا گفته شده است که مسیر باز هم وسیع کرده خواهد شد. نشست سمرقند برای اتحاد اروپا یک مرحله سرنوشت ساز است. اروپا می خواهد موقعیتش را در منطقه تقویت بخشد، در حالی که حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 توازن گئوپولیتیکی را در آسیای مرکزی تغییر داد و حضور اقتصادی چین منطقه را با پکین نزدیکتر کرده است. تحلیلگران میگویند در مورد توجه اتحاد اروپا به آسیای مرکزی هنوز سوال‌ها زیادند. تیمور عمروف، کارمند مرکز کارنگی در برلین، به رادیو آزادی گفت آسیای مرکزی حضور بیشتری اتحاد اروپا را می‌خواهد، اما رهبران منطقه انتظاری‌های زیاد ندارند. تا حال اتحاد اروپا پولی کافی نگذاشته است آنها فکر کنند که اروپا می‌تواند بازیگری سیوم باشد و به آسیای مرکزی امکان می‌دهد که به روسیه و چین کمتر تکیه زند، افزود او. سران کشورهای غربی از سال 2023 به این سو به آسیای مرکزی روا میکنند. آنها میخوان از رفزنه سیاسی و اقتصادی که پس از حمله روسیه به اوکراین در منطقه بازمانده است استفاده کنند. حکومت آسیای مرکزی در حالی که رابطه های قوی خود را با مسکو نگاه داشتند، همزمان تلاش های خود را برای دیگرگون کردن مناسبت هایشان با کشورهای دیگر سرعت بخشیدند. در نتیجه در سالهای اخیر بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان پیشروی های زیادی به دست آوردند. ترکیه، امارات متحده عرب و دولت های دیگر خاورمیانه نیز حضور خود را افزوده اند. اما پیشروی از همه بیشتر را چین صاحب شده است. پکین خود را همچون شریک تجارتی و سرمایه گذاری بزرگ خارجی برای آسیای مرکزی معرفی کرده است. در سال 2024 نشست تاریخی رئیس جمهوری چین سی جین پین و همتایان منطقه او برگزار گردید. داد و گرفت دولت آسیای مرکزی و چین که بزرگترین شریک تجارتی آنهاست در سالهای اخیر افزایش یافته. در سال 2024 به حساب رکوردی 94.8 میلیارد دلار رسیده است. اتحاد اروپا با 27 کشوری عضو بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آسیای مرکزی می باشد. اتحاد اروپا و 5 کشوری منطقه در سال 2023 خریده راه را برای گسترش رابطه‌هایشان امضا کردند. در پی آن در سال 2024 نشست سرمایه گذاران برگزار شد. اتحاد اروپا وعده داد که به راه تجارتی دالان میانه 10 میلیارد یورو صرف می کند. میل افزاینده اتحاد اروپا با آسیای مرکزی تا حدی از نیاز این قاره به تامین منابع نوی انرژی و مواد معدنی مهم آب می‌خورد. کمک برای تنوع بخشیدن به منطقه که 10 ساله‌ها باز از مسکو وابسته است از هدف‌های دیگر بوده است. ماری دیومولین، مدیر برنامه‌های شورای اروپا در امور رابطه‌های خارجی به رادیو آزادی گفت کشورهای آسیای مرکزی باید از تشبث گلوبال گیت‌وی بهره برند، اما لایه‌های مشخص کند پیش می‌روند و چندان نمایان نیستند. جیکوب ماردل، مؤلف گزارش نو درباره آینده گیت‌وی گلوبال، می‌گوید برنامه زیرساختاری اتحاد اروپا با بروسل امکان می‌دهد که در آسیای مرکزی یک بازیگری نمایان شود. ماردل به رادیو آزادی گفت شاید گلوبال گیت‌وی یک پاسخ مستقیم به طرح یک کمربند یک راه نباشد، اما پاسخ به محیط تغییر یافته است که این طرح آن را به وجود آورد. حالا اتحاد اروپا امکان دارد که واکنش نشان دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده از این به بعد از شریکان تجارتیش برای محصولات وارداتی باج می‌ستاند. از جمله به گفته دونالد ترامپ، حجم باج از محصولات اتحاد اروپا 20% خواهد بود. به گفته بعضی از کارشناسان این تصمیم می‌تواند به آغاز جنگ تجاری و رکود اقتصاد در جهان سبب شود. گزارش منظرانگیز نوروز شو در همین باره است. ترامپ هنگام سخنرانی در کاخ سفید روز 2 اپریل گفت باجی که کشورهای دیگر جاری کردند در بازارها را برای مالهای کشاورزی و تولیداتی آمریکا بسته به بحران تجارتی و بالاروی قرض دولتی سبب شده است. با تاکید او کشورهایی که میخواهند به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشند اکنون باید برای این امتیاز پول بپردازند. و اظهار داشت که ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده‌های معرکه انتخاباتیش بود و امروز این وعده اجرا شد. اقتصادشناسان هشدار می‌دهند که جاری شدن تعرفه‌ها اقتصاد جهان را سست و خرج سالانه زندگی را برای عائله‌های میانحال در آمریکا نیز تا هزاران دلار بالا می‌برد. وزیر مالیه بریتانیا ریچل ریوز یکی از اولین شخصانی بود که به اظهارات ترامپ واکنش کرد و گفت مبارزه های تجارتی به فایده کسی نخواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین تصمیم پرزیدنت آمریکا را برای جاری کردن باج ضربه سخت به اقتصاد جهانی خواند و اظهار داشت که اگر گفتشونید با ایالات متحده نتیجه ندهد اتحاد اروپا آماده است اقدام جوابی براه موند. و روز پنجشنبه در آغاز نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند گفت ما علاقه کارها را در مورد بسته اولین چاره های جوابی به این باج ها به انجام می رسانیم. چین هم به اعلان دونالد ترامپ واکنش کرد و وعده داد که از چاره های شدید جوابی کار خواهد گرفت. دفتر مطبوعات وزارت تجارت چین گفت پکین قطعیاً ضد این تصمیم است، ما برای حمایت حقوق و منفعت های خود چاره های قطعی می اندیشیم. با اندیشه وزیر تجارت چین تعرفه های نو به طلبات قاعده های تجارت جهانی و منفعت جانب ها مخالف بوده تجربه معمولی تهدید یک جانبه است. چین از امریکا خواست این تعرفه ها را فوراً بکار و اختلافات را با شریکان تجارتی خود توسط مکالمه برابر حقوق حل کند. ولی به گفته دونالد ترامپ اکثر کارخانه های بزرگ وعده دادند که در ساحل های امریکا تولید را براه خواهند ماند. جایهای کاری و شرکت ها به کشور ما برگردانیده می شوند و طور می بینید علاقه این مشاهده می شود. ما پایگاه های صنعتی داخلی خود را افزایش خواهیم داد، گفت ترامپ، و افزود ما در بازارهای خارجی را باز خواهیم کرد و مانع ها را برای تجارت بیرونی از بین می بریم. نتیجه این خواهد بود که رقابت پذیری تولیدات داخلی بیشتر شده برای استفاده برندگان نرخ پایین خواهد رفت. ترامپ گفت قرار ستانیدن باج از روز 3 اپریل به اجرا می درآید. کاخ سفید اعلان کرد که تعرفه علاهیده برای واردات ماشین ها نیز از همین روز اجرا خواهد شد. نگرانی ها از اعلان باج علاقه تولیدات را در تمام جهان کند کرده به نااستواری بازارهای مالی در روزهای اخیر سبب شده است. سرمایه گذاران منتظر اعلان بودند. سهمیه های آمریکایی از ماه فوریه در حجم تقریبا 5 تریلیون دلار ضرر دیدند. پس از سخنرانی در این باره ترامپ دو قرار نو درباره سیاست تعرفه ها یا مالیات را امضا کرد. این روزی خاطرمان خواهد بود، گفت وی. امیدوارم پس از سالها شما با قفا نگریسته خواهید گفت که قرار درست بود. این یک روزی مهم در تاریخ کشور ما بوده است.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. من میترسم زی کفتم ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایند اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پرشور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کفتم ما، زی چشمانی تو میترسم.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک المنافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرد، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کنون منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که با پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دستجمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانونشکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن. لیکن به هر حال از وایهای یک مندتی در خوجان دو نفر کمونیست گذاشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چه میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند مردم رو گوییم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدئویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیرن که یک رفتاری بشرم و حیا از طرف مقامات هست، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفو رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد،
متاسفانه
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخوایم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خودت بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایت کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال به گویم که چی گویم اکنون به اغواگری انجام دهد، در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود، ولی وقتی که 84% شرکت میکنه در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستن. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمه.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند، برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع، البته بعد یک نقطه نظر که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز دادن نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد دارم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند. این تشکیل کرده نمیشود. این هم حضورش میگم، هم چون آدمی تجربانه و گرسای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم، یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه، برای همین هر دیمو را همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم، و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و هوز را میپرستید و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را میشود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم. این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونو با یک حزب تعلق ندارن. چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. چرا که ما می دانیم مثلا اوکیل غایبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیموس مونو با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
استبداد دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دل ها قسم با تو میمانم، مکن خواستم دل شکستم، آبی بستم
بشورم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم ببر یاره وفا دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهایم